سال نقضش رو دیدم، آدم هایی دیدم که به واسطه دستگاه فرهنگی اونجا حضور پیدا کردن و خیلی به کار نیومدن، میگم این نمیتونه بهونه باشه از طرف، حتما یه نقص هست و حتما اشکال هست، ولی بهونه کاملی نمیتونه.
اونم هزینه بیت المال دیگه حامد نازنین. ما داریم میگیم که من فلان نهاد که دارم توی حوزه فرهنگی کار میکنم، میام 5 نفر رو میفرستم فلان کشور که ازشون یک آورده ای داشته باشم، و بعد میبینیم که نه، این همونطور رفته که آقای ایکس هم که برای تفریح رفته رفته. یعنی اصلا
من ببخشید یه ناسیونالیستی یه نکته بگم، چند وقت پیش تقریبا 2-3 هفته پیش آقای میرکریمی، آقای جلیل سامان و یکی دو بزرگوار دیگه، آقای افخمی و اینها به واسطه موضوعی من باشون همسفر بودم، دسفول یه سینما افتتاح کردیم.
بله،
تقریبا همه این بزرگواران سالها بود دسفول نرفته بودن. ببینید دسفول در کنار خرمشهر، موضوع 3 خرداد، موضوع 4 خرداد، اینا موضوعات ملی ما هستن، موضوعات انقلاب اسلامی هستن و مقاطع مهمی از تاریخ معاصر ما هستن. این بزرگواران در همین کشور یک همچین شهرهایی رو مدت هاست بهشون مراجعه نکردن. میخوام بگم ما داریم در مورد این موارد حرف میزنیم، من واسه همین نمیتونم قبول بکنم. حتما این در واقع حتما این مسئله به گردن خود آقای میرکریمی، آقای جلیل سامان، آقای افخمی و دیگران نیست. حتما مدیر فرهنگی ما، به خاطر اینکه هنرمند اساسا مدیریت توجه یه مسئله است، در اون از یک اتفاقی کف خیابون احساساتی میشه و ذهنش رو درگیر میکنه تا موضوعات ملی، تا موضوعات بین المللی. اینکه شما مدیر فرهنگی بتونی توجه اون رو به یک موضوعی جلب کنی، نیاز به تعامل داره، نیاز به همنشینی داره. از توی اون کارتابل اتچ کن فایلو من میخونم، بعد کنار اون فایل نوشته مثلا جلیل سامان در نمیاد. شما یک دو بار جلیل سامانو بعد همسفر بشی باش بری دسفول با آدمای اونجا بشینه و بعد از 6-7 ماه به جلیل سامان بگی خب الان نگاهت چیه، این شهر این موقعیت ها رو داشته، این مزامین توش اتفاق افتاده، میتونی به چیزی برسی یا نه. و حتی اگه جلیل سامان گفت نه، تو نمیتونی بهش بگی این همه من خرج کردم بردمت اونجا، چرا به فیلمنامه نمیرسی. موضوعات فرهنگی این شکلیه،
اصلا مخصوص مقاومت هم نیست. شما تو همین مملکت به چند درصد هنرمندا میتونید بگید راجع به سیستان بلوچستان فیلم بساز، فیلمی که مخاطب نگاه کرد بگه یه سیستان بلوچستانیه، یه بخشش واقعا از تصور کلیشه‌ای من دوره، یه بخشی از قصه واقعیه، یه بخش نمیشه. ببین مخاطبی که کارگر هنرمندی که به اندازه من از سیستان و بلوچستان اطلاعات داره نمیتونه آورده‌ای داشته باشه. حتی ما این یکی دو سال کارگردانایی داشتیم که محلی بودن، بومی اون منطقه. این اتفاق بله این اتفاق خوب بود. حالا من یکی دو تا برنامه هم با خودشون صحبت کردم، همین رادیو البته اینجا جای خوبیه، رادیو میشه این حرف رو زد. خوبه که کارگردانای بومی داشته باشیم، چون نگاه ها هم دیگه اونقدر توریستی و خاص نمیشه.
ما یه دوره میگفتیم آقا سیستان و بلوچستان همه به یک قشر خاص فکر میکردن، همه تا میخواستن که بگن این فرد اهل سیستان و بلوچستانه، یک سری ویژگی های خاص بهش میاد. اما آقای ریگی اومد به واسطه اون
بله
یکی دو تا فیلمی
معمولی
که ساخت، قصه
آره.
یک قاب های جذابی گرفت توی فیلمش داشت و ما دیدیم که نه، انگار سیستان و بلوچستان یک سری اصلا جاهای تفریحی داره، طبیعت لطف داره.
حالا
کاری نداریم،
الان از مدیران بپرسین. اتفاق بعدی افتاد بعد از اینکه ما کردستان دیدیم، اتفاق بعدی افتاد بعد از اینکه مثلا ما یه ذره بیشتر قصه های معمولی تر غیر دفاع مقدسی از جنوب که اتفاق بعدیه مثلا ما سیستان بلوچستان از کلیشه ها خارج کنیم. خب الان خوب تر شد که الان واقعی تر شد در افکار عمومی. الان افکار عمومی احساس کرد مدیریت دولتی هم نمیخواد جهت خاصی بده، فقط توجه هم فشار هم از رو هنرمند برداشته شد. چقدر برسته. ما به هنرمندامون گفتیم که راجع به طبقه متوسط شهری آپارتمان نشین.
ما تو سریال نونخه یه بخشی از قصه اصلا به اونجا رفت و به نظرم اتفاق خوبیه.
انشالله برای مقاومت هم این اتفاق
انشالله. خیلی ممنونم، بحث خیلی جذابی بود برای خودم، من خیلی یاد گرفتم از شما دو عزیز، صحبت های خوبی مطرح شد. امیدواریم که دوستان در سازمان سینمای مدیران سینمایی ما بشنون برنامه ما رو، انشالله که میشنون و انشالله که عمل میکنن. دیگه نمیتونم بگم چیز دیگری به مدیران، چون داستان میشه به قول خانم ترکاشوند. ولی خب ما
تنها امیدواریم اینه که برنامه زمانی پخش شده که احتمالا دوستان جلساتشون تو ستادهای مختلف تموم شده و در راه خونه
تو ماشین
احتمالا میتونن این برنامه رو شنیده باشن دیگه. حد اکثر آرزوی من،
امیدواریم. سپاسگزارم از شما آقای حامد یامین پور نازنین، خانم فاطمه ترکاشوند، خیلی لطف کردین که به برنامه سینماگرام اومدید. ما حتما راجع به این مسائل باز هم گفتگو خواهیم کرد و مثل همیشه سینماگرام جاییه که میخواییم یک باری از رودوش سینما هرچند کوچک برداریم، نیمدیم که یک حرفی بزنیم که یک باری باشه بر روی دوش سینما. سپاسگزارم، همچنان با ما باشید. با سینماگران با دو عزیز خداحافظی میکنم. وقتتون بخیر باشه مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش. راجع به سینمای مقاومت صحبت کردیم، صحبت‌های داغی هم مطرح شد. بیایم به بخش بعدی، بخشی که به پیشنهاد مرتضی حسینی نازنین به برنامه اضافه کردیم و دیگه زحمتش رو هم گفتیم خودش بکشه. مرتضی حسینی نازنین سلام، خیلی خوش اومدی به بخش سینما و کتاب.
سلام، شب شما هم بخیر، شب بهاری خرداد ماهی شما و شنوندگان خوب برنامه سینماگرام بخیر و فرخنده بود. خوشحالم که فرصتی دست داد تا در خدمت شما باشم.
سلامت باشین و گرم هم هست، شب گرمه.
بله.
آره. مرتضی، خیلی وقتمون یه خورده محدوده، ولی بریم سراغ این که امشب راجع به یک فیلم در حوزه سینمای مقاومت صحبت کنیم و یک کتاب هم شما به ما معرفی کنید.
خواهش میکنم. خب با توجه به مدیریت زمان و موضوع برنامه شما که سینمای مقاومت هست و البته بخشی که برای معرفی کتاب ها در نظر گرفتیم و انشالله سعی میکنیم ادامه بدیم در هفته های بعد، میخوام در مورد فیلم 23 نفر صحبت بکنیم که پیوندی بده بین کتاب و سینما یا همون بحث معروف اقتباس در سینما. خب فیلم 23 نفر رو فکر میکنم خیلی از علاقمندان به سینما و به ویژه سینمای دفاع مقدس و مقاومت، حالا در زمان نمایش در جشنواره فیلم فجر 38مین دوره 37مین دوره، چه در زمان اکران و چه در زمان پخش از حالا فضای مجازی و نمایش تلویزیونی دیدن. فیلم جدیدی نیست، مربوط میشه به سال 1398، اما نکته‌ای که وجود داره این هست از معدود آثار حوزه دفاع مقدس هست که اقتباسی هست از یک کتاب، از کتابی که خودش باز برگرفته از یک داستان واقعی است، اتفاقی که در سالهای دفاع مقدس افتاده. کتاب آن 23 نفر نوشته آقای احمد یوسف زاده، روایت دوران اسارت 23 اسیر و رزمنده نوجوان در دوران دفاع مقدس هست. نوجوانانی که در سال 61 به اسارت نیروهای به عراقی در میان، بین 13 تا 17 سال سن داشتن، اکثرا هم از تیپ سارالله کرمان اعزام شده بودند و در اردیبهشت ماه سال 61 در مرحله مقدماتی عملیات بیت المقدس حالا در مناطق مختلف البته اسیر میشن. خب فیلم رو دیدیم دیگه، در دوران اسارت صدام حسین اینها دعوت میکنه به کاخ خودش و تا یک جلسه قصد سوء استفاده تبلیغاتی داره از حضور این کودکان و میگه که حالا ما خیلی ناراحتیم که شما اینجا هستید، شما نباید شما رو حالا تکیه هم میکنیم اینکه شما رو به زور آوردن به جبه و اینها و فیلم برداری میشه استفاده تبلیغاتی میخواد بکنه. اما یه تصمیم عجیب غریبی که این رزمندهای نوجوان میگیرن، میگن که ما نمیخواییم امکانات رفاهی در اختیارمون قرار بگیره، آزاد بشیم یا ما رو جدا از سایر اسرا بخوان نگهداری بکنن و میخوان برگردیم به اردوگاه پیش هموطنهای خودمون و سایر اسرا و برای این کار اعتصاب قضا هم میکنن.
بله.
و به نوعی نقشه براب میکنن این نقشه‌های تبلیغاتی رژیم بعث رو و حالا تا سال 69 و اون آزادی آزادگان عزیز هم اینها در اسارت باقی میمونند. آقای یوسف زاده یکی از این 23 نفر هست که کتاب خاطرات این عزیزان رو منتشر میکنن در سال 93 در انتشارات سوره مهر. البته یک کتاب دیگه هم آقای کریمی در پیوند با این داستان منتشر شده، کتاب ملا صالح که حالا از زبان اون مترجم عراقی، مترجم ایرانی این نوجوان ها که حالا خودش هم یک اتفاقات سینمایی عجیب غریبی براش میفته دیگه، چالش های عجیب غریبی باش مواجه میشه. یک کتاب دیگه هم هست به نام ملا صالح که مجموع این دو کتاب رو آقای جعفری در فیلم سینمایی 23 نفر روی پرده آوردن. یک فیلم خیلی صمیمی و گرمی بود که خیلی هم با استقبال مواجه شد. خب فیلم برداری این فیلم سینمایی در مهمان سال 98 آغاز شد. خاطرمون هست که در همون روزهای ابتدایی شهید حاج قاسم سلیمانی هم سری زدن به لوکیشن فیلم، بله، که در مؤسسه اوج هم داشت تهیه میشد، ولی خب دست تقدیر این گونه بود زمانی فیلم به نمایش در اومد که شهید حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسیده بودن و در بهمن ماه سال 98 در 38مین دوره، من اصلاح میکنم، فیلم روی پرده رفت و بعد هم اکران شد. خب مخاطبای فیلم هم به نظر من میتونن نوجوان ها باشن، خیلی میتونه مؤثر باشه. یعنی فیلم حماسی هست، احساس غرور به دست میده وقتی فیلم رو میبینی. حالا ما دنبال الان نقد تخصصی قاعدتا نیستیم، دنبال معرفی اون هستیم و به این نکته هم اشاره بکنم که خود آقای یوسف زاده هم که در زمان نمایش فیلم مخاطرم از پردیس ملت بودن در جشنواره خیلی لذت بردن و گفتن که دقیقا همون چیزی که در کتاب قصد داشتن بیان بکنن رو بر پرده سینما دیدن و لذت بردن.
خدا
یکی از میگم اقتباسه موفق این چند سال اخیر بود، کتابی که آن 23 نفر که تبدیل شده داشتیم 23 نفر آقای جعفر.
دقیقا. اما بریم سراغ کتابی که قرار هست بهمون معرفی کنی و در حوزه سینما هست.
بله، من یه بخشی از گفتگوهایی که داشتید با مهمونا رو گوش میدادم و حالا اشاره‌ای هم شد. آقای کریمی، ما اگر بخوایم سینمای ایران رو بشناسیم و در موردش صحبت کنیم، ناگزیریم که تاریخ سینمای ایران رو حالا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب بشناسیم و درک کنیم و شخصیت‌ها و آدم‌ها رو بیشتر ببینیم که چقدر تأثیر داشتن در سینما ایران. که اشاره هم کردن آقای یامین پور فکر می‌کنم به اینکه مدیران دهه 60 چطور فکر می‌کردن.
درسته.
یک کتابی که خیلی میتونه کمک بکنه به این داستان، کتابی هست که آقای احمد طالبی نژاد منتقد شناخته شده سینما که خوشبختانه جز غنیمت‌های سینما هم هستن، از این بابت که خیلی دست به قلمن، کتاب‌های خوبی دارن و حتما در هفته‌های بعد ازش یاد بکنیم، آقای احمد طالبی نژاد، کتاب سینما اگر باشد با عنوان فرعی تاریخ تحلیلی سینمای پس از انقلاب که در نشر روزنه منتشر شده. من حالا نمیدونم، پیشنهاد دیگه، توصیه که خب ما در اون حد اندازه نیستیم برای مخاطبان فرشته شما. پیشنهاد من این هست که حتما این کتاب رو تهیه کنن و بخونن اگر میخوان بدونن که در 4 دهه گذشته بعد سینما ایران چه گذشته و سیاست گذاری و کلن حتی سینمای بدنه در دوران جمهوری اسلامی چه دورانی رو طی کرده، حتما کتاب رو بخونم. با این توضیح که البته این کتاب از دوره تاریخیش از سال 57 تا سال 77 هست و آقای طالبی نژاد گفتن که قرار هست انشاءالله در چاپ جدید کتاب دوران جدید رو هم مورد بررسی قرار بدن. اما همین دوره، یعنی سالهای دهه 60 و دهه 70، سالهای بسیار سرنوشت سازی های کریمی، حالا چون فرصت نیست نمیتونیم خیلی مشروح صحبت بکنیم در این مورد، واقعا سرنوشت سازی، یعنی خیلی از این مباحثی که الان ما داریم بحث میکنیم کاملا، من کتاب رو داشتم امروز باز دوباره مرور میکردم، کاملا در سالهای دهه 60 نیمه اول دهه 70 همین مباحث به شکل دیگه شاید داره مطرح میشه. بله بین سینماگران و مدیرای سینمایی ما حالا خوشبختانه یا متاسفانه احتمالاً باز هم ما داریم درگیر همین بحثا میشیم.
بله واقعا همینطوره.
اما خیلی خلاصه اگر فرصت هست، خیلی خلاصه من فقط بگم.
بله.
شامل 4 بخش از کتاب سینما اگر باشد. آقای طالبی نژاد در بخش اول سالهای 58 تا سال 62 رو بررسی کردن و حالا اصلا بحث بودن یا نبودن سینما از نگاه مدیران آن دوره. در بخش دوم که سال 62 تا 72 هست و به نوعی شاید دوران طلایی سینمای ما، حالا از نظر بعضی ها البته، برخی از مدیران و علاقمندان به سینما که بخش مشروطتر کتاب رو تشکیل میده، از دریچه‌های مختلف از زوایای مختلف اومدن سینما رو بررسی کردن، از بحث‌های تخصصی مثل حالا موسیقی، بازیگری، کارگردانی، بعد مباحثی مثل جشنواره‌ها و حتی کتاب‌های سینمایی که در اون دوره منتشر شده، برنامه‌های سینمایی، انتشاراتی که وجود داشته بررسی کردن در سال‌های 62 تا 72 و یه بخش هم از سال 73 تا 77 هست که حالا اون دوره هم به صورت تحلیلی بررسی کردن و در نهایت هم یه بخش رو تحت عنوان نگاهی به درون به بررسی کیفی فیلم‌های پس از انقلاب می‌پردازن. اگر فرصت هست من باز توضیح بدم، اگر نه خدمت شما.
ممنونم ازت مرتضی نازنین. ما توی بخش اولمون خیلی گفتگومون طول کشید و متاسفانه زمانمون محدود شد. بله. سپاسگزارم ازت از اینکه همراه سینماگرام هستی.
اگر اجازه بدید من این کتاب رو لطفاً مشروطتر ان شاء الله اگر ممکن بود در هفته‌های بعد صحبت
بکنیم. ان شاء الله حضوری ببینیمت مرتضی.
آره سهمش ادا بشه چون خلاصه فکر کنم این مقدار.
حتما. من اینا فقط بگم که یک کتابی هم زیر نظر فرهاد قائمیان منتشر شد، فرهنگ سینمای فارسی.
بله بله فیلم‌های بله. بله. قائمیان هم اصلاً چند روز پیش صحبت می‌کردیم ولی قبل از حالا بحثای مربوط به شهادت رئیس جمهور که قرار بود جشنواره امام رضا برگزار بشه توضیح دادم و فکر می‌کنم اون کتاب میشد کتاب‌های جذاب باشه.
آره حتما من اون کتابو تهیه کردم و خیلی کتاب جذابی، حالا از سینمای ما حدود فکر می‌کنم 1000 و چند اثر رو بررسی کردم.
بله بله.
و توی اون کتاب یه نکته‌ای هم که داره راجع به هر فیلم هم یک نقد کوتاه نوشته شده و فکر میکنم اگر مخاطبان علاقه دارن به سینمای فارسی میتونن که این کتاب رو تهیه کنن. سپاسگزارم
از شما. علاوه بر مدیریت رویدادهای فرهنگی حالا وارد فضای نوشداری هم شدن و امیدواریم تو این فضا هم موفق باشن.
ان شاء الله بازیگر خیلی خوبی هم هستن. من بازشون خیلی دوست دارم. آقای قائمیان سپاسگزارم ازت. مرتضی حسینی نازنین ان شاء الله هفته آینده حضوری در خدمتت باشیم. شبت بخیر باشه.
قربان شما. شب شما بخیر.
خدا نگهدار. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش و برنامه سینماگرام. سلام میکنم به سرکار خانم زهرا منصوری، روزنامه نگار و کارشناس سینما. خانم منصوری سلام، خیلی خوش اومدید به سینماگرام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کریمی و خدمت همه شنوندگان خوب این برنامه.
سلامت باشید. نقد سینما که نمیدید خدا رو شکر.
نه تموم شده.
آره خب اون دیگه تموم شد. پخش نمیشه نه؟
نه دیگه تمام شد اون سری.
خبر ندارید کی قراره پخش بشه؟
فعلا که خبری ازش نیست.
بسیار عالی. چه خبر خانم منصوری؟
سلامت باشید. خبرها رو از یک خبر غم‌انگیز توی هفته گذشته شروع میکنم.
بله.
توی هفته گذشته همزمان با قتل عام وحشتناک جنگنده‌های اشغالگر اسرائیل توی رفح توی جنوب نوار غزه و اینکه بسیاری از غیر نظامی‌های فلسطینی تو اون منطقه به شهادت رسیدن، خیلی از چهره‌های معروف به این اتفاق وحشتناک واکنش نشون دادن و اعتراض خودشون رو نشون دادن. مثلا تو ایران محسن کیایی، الناز حبیبی، امیر جعفری، پژمان بازرگان و خیلی از هنرمندا اعتراض کردن به این حمله. البته جهان هم این موضوع در سکوت باقی نمود و خیلی واکنش نشون دادن. بسیار اتفاق وحشتناکی بود.
بله واقعا همینطوره و اون استوری همه نگاه ها به رفح هست، بیش از گفتیم یه بار توی برنامه، بیش از 50 میلیون بار بازنشر شد و همه بازیگران، هنرمندان، اهالی سینما با هر عقیده و گرایش سیاسی و گرایش خاص به این ماجرا واکنش نشون دادن، چرا که این ماجرا دیگه یک ماجرای انسانی بود، ماجرایی بود که دل هر انسانی رو به درد می آورد. بله بریم سراغ خبر بعدی.
خب یه سری به آمار فروش سینما ها بزنیم. این که از شنبه گذشته یعنی 5 خرداد ماه که فعالیت سینما ها بعد چند روز از سر گرفته شد، 3 فیلم اول جدول فروش یعنی تمساح خونین، مست عشق و سال گربه همچنان بیشتری مخاطب رو داشتن، با این تفاوت که فروش مست عشق از کمدی تمساح خونی تقریبا 2 برابر بیشتر بود. ولی خب تگزاس بعد از تعطیلات به جدول فروش اضافه شد، 8 خرداد یه پرده رفت و تو این مدت یعنی توی مدت 3 روزه‌ای که رفته بود روی پرده بیشترین تعداد بلیت رو فروخت. تگزاس 3 به کارگردانی مسعود عتیبایی، حالا 318,000 نفر تماشاگر داشته و 17 میلیارد تومان فروش داشته که بسیار رقم خوبیه برای یک فیلم توی این بازه زمانی کوتاه.
شما ندیدین هنوز فیلمو؟
متاسفانه نه.
سری اول و دومشو دیدین؟
من سری دومشو دوست داشتم.
ولی دیدین سری اولش؟
بله.
حالا فکر کنم از اون کمدیای خواهد بود که فروش خوبی کسب کنه توی این مدت. باید ببینیم که کی سینمای ما از حالا نمیشه گفت اتفاق بد، از با سینمای ما روزی رو خواهد دید که همه فیلم ها در همه ژانرها فروش خوبی داشته باشن.
از بحث آقای عتیبی دور نشیم. اینکه ایشون به تازگی درخواست پروانه ساخت پل کالج به تهیه کنندگی احسان ذلی‌پور هم داده و دوباره تو همون فضای کمدی، و حالا باید ببینیم که با این درخواست موافقت میشه یا نه، که احتمال بسیار زیاد موافقت میشه با این درخواست.
من فقط میتونم بگم که بازار باشه آقای عتیبی. شده ماشاءالله اینقدر فیلم میسازن، فیلماشون هم موفقه دیگه، میدونن چطور بسازن و مخاطب رو جذب کنن. بازار باشه انشالله آقای عتیبی. بله
خب توی یعنی طی چند روز گذشته آقای خزایی دبیر جشنواره فیلم فرج توی گفتگویی که داشتن عنوان کردن که فراخوان جشنواره فیلم فجر توی هفته آینده منتشر میشه و قراره تو 2 بخش ملی و بین‌الملل باشه. البته من اینو اضافه کنم که هر سال انگار این شکلیه، دبیرا میان یک وعده میدن و میگن که مثلا هفته آینده منتشر میشه و در ادامه خیلی این موضوع طول میکشه. ما سال گذشته رو هم داشتیم که دقیقا این همین مصاحبه رو آقای خزایی داشتن و میگفتن که هفته آینده فراخوان منتشر میشه، ولی چندین هفته بعد یعنی 2 ماه 3 ماه بعدش منتشر شد و این اتفاق خوبی نیست. این فقط ممکنه فقط یک خبرسازی باشه.
بله ما متاسفانه چی بگم، اصلا نمیتونم دیگه راجع به این ماجرا صحبت کنم. اصلا انگار دیگه روتین شده که بگیم آقا دبیر محترم جشنواره فیلم فجر این دوره، شما در فلان تاریخ مصاحبه کن و بگو که هفته بعد منتشر میشه. حالا این هفته بعد کی خواهد رسید اشکال نداره، مثلا 1 ماه بشه، 2 ماه بشه،
دوست.
چی بگم. بله
دوست.
بریم سراغ خبر بعد.
اگر یادتون باشه توی 1-2 ماه گذشته نایب رئیس یکی از پلتفرم های مصاحبه ای داشتن و یه سری گزاره ها راجع به هنرمندا مطرح کردن که این
بله.
موضوع خیلی با اعتراض شدیدشون روبرو شد و چند تا صنف همش درخواست میکردن که خب برخورد بشه با این نماینده این پلتفرم و خود این پلتفرم.
بله.
توی هفته که گذروندیم خانه سینما یه بیانیه داد و گفتش که عضویت نایب رئیس هیئت مدیره این شبکه نمایشخانه، یعنی این پلتفرم تعلیق شده و خانه سینما هر نوع همکاریش رو با ایشون قطع میکنه و این برخوردی بود که خانه سینما با یعنی تعقیبات و عواقب صحبت‌های این شخص راجع به هنرمندا بود.
بله دقیقا، خیلی هم تو اون دوره توی فضای مجازی تقریبا خیلی از سینماگرا و عزیزانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن به این موضوع واکنش نشون دادن.
درست. یه خبر از تعطیلی سینماها بگیم، اینکه سینمای کشور توی دوشنبه و سه‌شنبه تعطیلن و به طور کامل تعطیل خواهند بود و فعالیتی نخواهند داشت.
بله، و پس مخاطبان نازنین ما اگر برنامه‌ریزی دارن برای رفتن به سینما بدونن که به دلیل گرامی داشته 14 و 15 خرداد ماه سینماها تعطیل هستن و از روز چهارشنبه میتونن که سینما برن.
خب ما الان فیلم سینمایی بی بدن رو روی پرده داریم آقای کریمی.
بله.
اگر خاطرتون باشه تو همون زمان که توی جشنواره اکران شد خیلی ها از تشابه پرونده‌ای که توی این فیلم راجبش صحبت میشه با پرونده واقعی غزاله و آرمان صحبت میکردم و آقای کاظم دانشی فیلمنامه نویس و آقای مرتضی علیزاده کارگردانش مدام این یعنی این موضوع رو تکذیب میکردن و میگفتن که این فیلم تلفیری از چند
پرونده است. بله.
ولی خب شما اگر فیلم رو دیده باشید متوجه میشید که واقعا نل به نل راجع پرونده غزاله و آرمان.
یه دوره توی فضای مجازی خیلی اون پرونده داغ شد دیگه.
بله درسته، خیلی از هنرمندا خب میرفتن و از پدر مادر غزاله خواهش میکردن که ببخشن و خب اون خانواده هم واقعا دلایل خودشون رو داشتن.
بله،
برای اینکه نبخشن. حالا آقای کاظم دانشی توی نشستی که چند روز پیش برای این فیلم برگزار شده توی فرهنگ سرای ارسباران یه نکته جدید رو گفتن که از طرف خانواده پسر از تهیه کننده فیلم شکایت شده و درخواستهایی برای حذف چند سکانس داشتن. آقای دانشی البته توی این نشست هم گفته که اون زمانی که حالا آرمان اعدام نشده بود پیش از اعدامش توی زندان این پسر رو دیدن و خیلی دوست داشتن که مثلا کاری براش رو بکنن ولی خب این اتفاق نیفتاد.
عجب. شما فیلم رو دیدین دیگه، دوست داشتین فیلمو؟
ببین یک مسئله بزرگ فیلم اینه که همونطور که عرض کردم نل به نل از روی پرونده است، یعنی مخاطبی که اون روزها پرونده رو دنبال میکرد همونطور که شما گفتین خیلی داغ بود مسئلهش توی فضای مجازی، کاملا اشراف میداشت به فیلم و این فکر میکنم ضربه‌ای که زده به فیلم، چون قرار نبوده که یک مستند ساخته بشه، که قرار بوده یک فیلم سینمایی ساخته بشه و فکر میکنم اگر یک ذره از خود پرونده فاصله میگرفتن و یک ذره از دور بهش نگاه میکردن فیلم بهتری از آب در میمد.
بسیار عالی. بله، سپاسگزارم از شما خانم منصوری، ممنونم که همراه با برنامه خودتون یعنی سینماگرام هستید. ما همچنان به اون روز امید داریم که شما حضوری توی استودیوی برنامه سینماگرام حضور پیدا کنید.
انشاءالله.
سپاسگزارم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش با برنامه سینماگرام. قبل از خدافظی بگم که فردا لیگ برتر فوتبال هم به پایان میرسه، ببینیم پرسپولیس قهرمان میشه یا استقلال دوم میشه. شبتون بخیر، خدا نگهدار.